کفاره در این باب کافی است. یعنی اگر کسی روز ماه مبارک رمضان رو روزه نگرفت و از صبح مشغول خوردن شد، گاهی از آب خورد، چای خورد، در حالی که میتوانست روزه بگیره، توان و استعداد روزه گرفتن رو داشت، ولی کن عمدن روزه نگرفت، این یک دونه کفاره برای او کافی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شوق القلب بباد تعود بالله.
شنوندگان عزیز و گرامی، صدای ما رو همچنان از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. به ساعت 2:30 دقیقه بامداد رسیدیم. در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو، تراز انقلاب تقدیم به شما خواهد شد. موضوع این برنامه حکمرانی مطلوب اسلامی در اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، ولایت فقیه و ریشه های فقهی کلامی آن و ابتکار امام راحل. به اتفاق این برنامه رو می شنویم.
مردم سالاری دینی، ولایت فقیه، کارآمدی، پیشرفت و عدالت. فهم ولایت فقیه در آینه مردم سالاری دینی. حکمرانی مطلوب اسلامی در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه. تراز انقلاب.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به برنامه تراز انقلاب خوش آمدید. با ویژه برنامه تراز انقلاب در خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو هستیم و قصد داریم ریشه های نظری ولایت فقیه و در اندیشه امام راحل، امام بزرگوارمان، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار بدیم. همکاران پرتلاشم در اتاق فرمان بخشی را آماده کردن. میشنویم و باز میگردیم و برنامه امروز آغاز میکنیم.
قدرت ایمان، پشتیبانی خدای تبارک و تعالی، اتکال به ولی عصر سلام الله علیه شما را پیروز کرد. برادران من، از یاد نبرید این رمز پیروزی را. این وحدت کلمه‌ای که در تمام اقشار ایران پیدا شد معجزه بود. کسی نمیتوند این را ایجاد کند. این معجزه بود، این امر الهی بود، این وحی الهی بود، نه کار بشر. رمز پیروزی شما اول ایمان ثابت و بعد وحدت کلمه.
خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده برنامه تراز انقلاب از رادیو گفتگو هستید. در خدمت میهمان گرانقدری هستیم، جناب آقای دکتر سید محمد رضا مرندی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، و با موضوع ولایت فقیه و ریشه های فقهی کلامی آن و ابتکار امام راحلمون در شکلهی این نظریه و به نوعی بنیان گذاشتن جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. خدمت شما دکتر مرندی عرض سلام و ادب دارم. به برنامه خودتون تراز انقلاب خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه سلام عرض میکنم.
آقای دکتر مرندی، اگر موافق باشید از اینجا آغاز کنیم که یکی از انتقاداتی که در سالهای گذشته به بحث ولایت فقیه وارد شده و مکرر میشنویم که در رسانه‌های بیگانه به عنوان یک نقطه ضعف در مورد ولایت فقیه از اون سخن گفته میشیم، بحثیه که ولایت فقیه در نظریه پیش از امام و پیش از اینکه امام مطرح کنه به صورت جدی مطرح نبوده. ولایت به صورت ولایت مقیده فقیه در واقع مطرح میشده و از این منظر مخالفین نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده میکنن و از برخی از نظرات علمای حتی معاصر استفاده میکنن که اساسا شکلی ولایت فقیه در زمان غیبت امام عصر یک امری اشتباهه. آیا نظریه ولایت فقیه قبل از امام راحل وجود داشته یا اینکه نه ابتکار شخص امام راحله؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ابتدا برای پاسخ به این مسئله باید دو سطح معنایی از مفهوم ولایت فقیه رو روشن بکنیم. ولایت فقیه یک سطح معنایی حد اقلی داره که به معنی ولایت در افتا و قضاست که از زمان پیامبر اکرم مطرح بوده، زمان ائمه معصومین هم مطرح بوده و یک آیه از قرآن هم در همین خصوص داریم، آیه نفر که خطاب به مؤمنین این مطرح میکنه که چرا گروهی از مؤمنین نمیآیند مثلا به مدینه تا مثلا تفقه در دین پیدا کنن، لیت تفقهو فی دین، حتی تعبیر تفقه رو همین رو در دین پیدا کنن تا موقعی که به شهرها و بلاد خودشون برگشتن اونها رو مردم رو راهنمایی کنن. خب در زمان پیامبر این ولایت فقیه کلید زده شد، هم به وسیله قرآن هم به وسیله خود پیامبر و در زمان ائمه هم وجود داشته است، از جمله این که مثلا زراره شاگرد برجسته امام صادق علیه السلام حضرت خطاب به او این دستور رو دادن که یا زراره اجلس فی المسجد و افته، برو در مسجد بشین و فتوا بده، در حالی که خود امام صادق هم حضور داشتن. این معنی از ولایت فقیه ولایتی است که اصطلاحا بهش گفتیم ولایت در راهنمایی جامعه،
یعنی ولایت در فتوا دادن و قضاوت کردن فقها چیزی بوده که از ابتدای صدر اسلام وجود داشته.
حتی زمان ائمه هم و زمان پیامبر هم وجود داشته و موضوعیت داشته.
آیا این فتوا صرفا زندگی فردی بوده یا شامل زندگی اجتماعی مثلا جنگ هم میشده، مثل جهاد، مثل خمس، مثل زکات، مثل مالیات یا اون دوران؟
خب نگاه کنیم، ما اینجا یک فتوا داریم، یه حکم داریم. به اصطلاح موقعی که حکم اونجایی است که نظر یک مجتهدی مصداق پیدا میکنه، یعنی یک نسبت به یک مصداق خاصی مشخص میشه، اون موقع دیگه این رو بهش میگیم حکم، فتوا نمیگیم. لذا اگر چنین چیزی مورد نظر باشد این از اختصاصات رهبری است. من اگر اضافه کنم این معنی دوم ولایت فقیه رو هم بگم، شاید این بفهم. معنی خودش روشن بشه. یک این ولایت فقیه همواره وجود داشته و وجود از صدر اسلام وجود داشته، الان هم هست و همین مراجع تقلید هم این ولایت رو دارند، هم فقیهن و این ولایت را بر مقلدین خودشون هم دارن. اما ولایت فقیه نوع دوم که ما از اون تعبیر میکنیم به ولایت فقیه در معنی حد اکثریش، ولایت سیاسی است و رهبری است. این فقط بعد از، یعنی در زمان پیامبر و ائمه در دست خودشون بوده این ولایت، یعنی رهبری، اما پس از اونها این بر اساس روایاتی که وارد شده است این ولایت منتقل شده است به فقهای عادل. حالا اینجا روایاتی ما داریم از پیامبر و ائمه که ولایت فقیه رو بیان کرده. اختلافی که میان فقها وجود داره، فقهای شیعه، این استش که آیا این روایات فقط همون ولایت در معنی راهنمایی رو دلالت میکند یا ولایت در معنی رهبری، که خب قسم عمده ای از فقها، اکثر فقهای شیعه قائل به این هستن که قسم عمده ای از این روایات دلالت بر ولایت فقیه به معنی رهبری فقیه در عصر غیبت میکنه، دقت میکنید؟ و این بحث هستش که محل اختلافه. لذا اونایی که میگن، برخی میگن ولایت فقیه رو برخی از علما قبول ندارن، ولایت فقیه در معنی حد اکثریش است، نه معنی حداقلش. اصلا معنی حداقلش که محل اختلاف نیست و این که تصورش موجب تصدیقشه، همین معنی ولایت فقیه در معنی حداقلش است که تصورش موجب تصدیقشه در همه علوم. یعنی ما در پزشکی هم که یک نوع اجتهاد است، اگر پزشک هم بر بیمار خودش ولایت دارد عقلا، حالا اینجا بحث ولایت شرعی است، اونجا ولایت داره، و لذا ولایت متخصص بر غیر متخصص امر عقلایی است، اصلا نیازی به استدلال و برهان هم نداره. اما ولایت سیاسی فقیه یا همون ولایت فقیه در معنی رهبریش است که محل اختلافه، و این هم از شیخ مفید که حدود 1000 سال پیش هست این نظریه مطرح شده تا الان.
یعنی در از ابتدای امر کلیه علمای اسلام با ولایت فقیه مشکلی ندارن، اقلی و حد اکثریش در واقع اختلاف نظر وجود داره، و در زمان خود رسول الله و در دورانی که خود ائمه حضور داشتن ولایت حد اقلی به معنای فتوا دادن و قضاوت پابرجا بوده. اما الان تمام اختلافی که بین علما ممکنه وجود داشته باشه بحث ولایت سیاسی است.
ولایت سیاسی برای
دکتر مرندی، آیا میتوان گفتش که در به دلیل فرصتی که در طول تاریخ شیعیان برای حکومتداری پیدا میکنن، فرصت کوتاهی که در زمان پیامبر اکرم بوده و فرصت کوتاهی که در زمان امیرالمومنین بوده و به همین دلیله که هرگز بحث ولایت در واقع سیاسی به صورت جدی پیگیری نمیشه تا اینکه امام راحل در واقع به این حکومتداری دست پیدا میکنن و اجرایش میکنن؟
این یک بعد قضیه است. بله، نگاه کنید، موقعی که شما نگاه میکنید میبینید که تشیع از ابتدا تا زمان ظهور صفویه در ایران مذهب قاچاق بوده است، نه در کل جهان مذهب قاچاق بوده است از جمله در ایران، منتها بعد از ظهور صفویه تشیع از قاچاق بودن و از مخفی بودن و از زیر زمین بودن خارج میشه، که خب حالا شاهان صفوی مثل شاه عباس دعوت میکنن از برخی علمای بزرگ شیعه که در لبنان بودن مثل شیخ ثانی و همین شیخ بهایی، اینها دعوت میکنن که اینها بیان به ایران و احیا بکنن تشیع رو از جهت علمی، از جهت عمومی که به هر حال مردم ایران عموما به تشیع تمایل داشتن و شیعه بودن. و از اونجا به بعد هستش که این مسئله مطرح میشه که زمینه حکومت شیعی مطرح میشه. منتها خب یک نظریه هم ما در فقه شیعه داریم که نظریه قدر مقدور، یعنی اینکه موقعی که نمیتونیم حکومت شیعی رو به معنی کامل کلمش محقق بکنیم به قدر مقدور جلو بریم. خب در ابتدا شما میبینید که بالاخره همین که حکومت تشیع رو به رسمیت شناخت به وسیله پادشاهان صفوی، علمای شیعه از اون حکومت دفاع کردند. شما حتی می‌بینید شاه طهماسب به اصطلاح از محقق کرکی که بزرگترین عالم متأخر، یکی از بزرگان عالمان متأخر شیعه است، درخواست کرد که خودش بیاد حکومت رو در دست بگیره، که محقق کرکی این رو نپذیرفت. بعد اعلام کرد که پس من تحت ولایت شما حکومت رو اداره می‌کنم، و بعد هم گفتش که در واقع حکومت در عصر غیبت، شاه طهماسب گفتش که حکومت در عصر غیبت از آن فقهای عادل است که شما نمایندهشون، شما نایب به حساب امام زمان هستید، و اصلش اینه که لذا تعیین شیخ الاسلام ها و علما رو هم بر عهده و قاضی القضات رو هم بر عهده به حساب محقق کرکی قرار داد. دیگه از این به بعد هستش که خب تشیع شرایط جدیدی پیدا میکنه، ولی باز هم بالاخره اون فاصله تقریبا 800 سالی که حالا شما حساب کن قرن دهم مثلا، حالا میشه تقریبا 1000 سال، سالی که از صدر اسلام و از تشیع اینها دور افتاده، دیگه این یه مقداری زمینه های به اصطلاح اون تحقق حکومت فقیه رو تضعیف میکنه، تا اینکه دوباره در زمان قاجاریه ملا احمد نراقی میاد و این نظریه اصلی شیعه رو در حقیقت که ولایت فقیه هست جدی مطرح میکنه، که خب فقها باید در حقیقت حکومت رو در دست بگیرن. قبلش هم عرض میکنم این مطرح بوده، منتها زمینه اجتماعیش نبوده، مثلی که بالاخره موقعی که مثلا یک مذهبی در قاچاق هستش که هنوز علماش در حال فرار کردن و قایم کردن مذهبشون، اصلا حرف از این که بیان حکومت تشکیل بدن خب حرف غیر معقول و خنده‌داری است. و همین جهت هستش که بعدها این ملا احمد نراقی که این نظریه رو به طور جدی‌تری دوباره مطرح کرد، باز یک این نظریه جان دیگری پیدا کرد، تا اینکه امام خمینی، چون تو سوال شما بحث امام خمینی هم مطرح بود، امام خمینی به نظر من برخی اشتباه میکنن، فکر میکنن امام خمینی یک به اصطلاح ابداعی در بحث ولایت فقیه داشت،
یادآوری مجدد در واقع.
بله، چون اصلا میدونید ابداع در فقه خیلی حسن نیست، شبهه بدعت رو اتفاقا ایجاد میکنه، و امام خمینی در حقیقت اون وجه نوآوری که ایشون داشت این بود که اولا خود ایشون شخصیت جامعی بود، یعنی هم فقیه بود، هم فیلسوف بود، هم عارف بود، هم سیاستمدار، و بعد هم توانست این نظریه رو که در کتب فقهی شیعه به نوعی خاک میخورد اینو وارد عرصه اجتماع بکنه و عملا پیاده بکنه. لذا نوآوری امام در پیاده کردن این نظریه بود، نه در خود نظریه.
سپاسگزارم جناب مرندی. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده ویژه برنامه تراز انقلاب از رادیو گفتگو هستی. تراز انقلاب ویژه برنامه‌ای که در اون به بحث‌های اندیشه‌ای ولایت فقیه می‌پردازیم، در خدمت جناب دکتر مرندی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستیم. همکاران پرتلاش هم در اتاق فرمان بخش رو آماده کردن، می‌شنویم و باز می‌گردیم و برنامه تراز انقلاب رو ادامه خواهیم داد.
تراز انقلاب، فهم ولایت فقیه در آینه مردم سالاری دینی.
خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده برنامه تراز انقلاب از رادیو گفتگو هستی. در ویژه برنامه تراز انقلاب به مباحث نظری ولایت فقیه میپردازیم. در خدمت جناب دکتر سید محمد رضا مرندی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستیم با موضوع ولایت فقیه و ریشه های فقهی کلامی آن و ابتکار امام راحل در شکل دهی جمهوری اسلامی ایران. و تا اینجای بحث به اینجا رسیدیم که جناب دکتر مرندی معتقد هستند که ولایت فقیه مبحث اندیشه‌ای که در شش یکی از علما شک و شبهه‌ای ندارند، روی در واقع حداقلی یا حد اکثری بودنش در واقع اختلاف نظرهایی وجود داره. و همون گونه که جناب دکتر مرندی اشاره فرمودند، ولایت فقیه چیزی نیست که ابداع و یا بدعت امام باشه. مسئله مهم اندیشه‌ای اسلام بوده که امام مجدد اونو در فضای اجتماعی سیاسی مطرح میکنه و مورد مقبولیت عام قرار میگیره و در نهایت منجر به شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایران میشه. اما جناب دکتر مرندی عزیز، بذارید از یک زاویه دیگه هم به این موضوع نگاه کنیم. از سالهای دور برخی در جهان اسلام معتقد بودند و هنوز هم معتقدند و شعار میدهند اسلام منهای سیاست، و تعدادشون هم کم نیست. حوزه علمیه دارند، هیئت مذهبی دارند، عزاداری برای سید الشهدا میکنند، مرجعیت رو قبول دارند، اما معتقد هستند که شیعیان در دوران غیبت امام عصر نباید در امور سیاسی در واقع دخالت کنند. اصلی ترین افرادی که و گروهایی که در بعد اندیشه‌ای به مبانی کلامی و فقهی ولایت فقیه به نوعی انتقاد میکنن و حالا از انتقاد هم مقدار فراتر به نوعی شبهه وارد میکنن، این دسته هستن. چرا برخی در جهان اسلام به این نتیجه میرسن که باید به دنبال اسلام منهای سیاست رفت و باید از مسائل سیاسی، حتی مسائل داخلی سیاسی، دست شست و صرفا به مسائل عبادی پرداخت؟
نگاه کنید، اولا باید ببینیم که آیا اسلام میتونه بدون یا فارغ از سیاست باشه. خب سیاست در چه معنیه؟ سیاست به معنی تدبیر امور جامعه. تدبیر امور جامعه شامل اقتصاد، مباحث حقوقی و مسائل نظامی و مباحث قدرت، یعنی تعامل قدرت میشه. خب ما در عرصه های مختلف، یعنی دینی چه قرآن و روایات، شواهدی و ادله داریم که دین خودش در سیاست در این موارد وارد شده. در مباحث قضایی، یعنی مباحث احکام شرعی، به سلام قرآن میفرماید که از سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما. خب آیا اینکه دست دوز رو باید قطع کرد، خب این برای دانستن یا برای اجرا کردن؟ اگر این برای اجرا کردن که قاعدتا برای دانستنش فایده ای نداره، فقط این باید اجرا بشه، در این صورت آیا بدون حکومت میشه این رو اجرا کرد؟ یعنی هر کسی بیفته دنبال مثلا سارق، خب این اگر کسی بیاد مثلا افراد خودشون بخوان این کار انجام بدن، اولا ممکنه توانشون نداشته باشن، بعد هم ممکنه خطراتی متوجهشون بشه. یا اینکه میگیم این قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، یا این باز این حکم قضایی که از زانیت و زانی فجر دو کل واحد منهما مئت جلده، خب این حکم شرعی چگونه باید پیاده بشه؟ در حوزه مباحث نظامی، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، این اذن جهاد یک حکومت، یک جامعه متشکل و منسجم در قالب یک حکومت میتونه اجرا بکنه، یا افراد پراکنده. خب احکام اقتصادی، سیاسی، نظامی، قضایی در اسلام وجود داره که خود این دلالت بر این میکنه که دین وارد سیاست شده.
پس دین یک سری دستوراتی داره که برای اجرا کردن اینا لزوما میبایستی شؤوناتی از حکومت رو در دست داشته
باشه. سوا اینکه خود این، شما اگر ما بحث حتی تشکیل حکومت هم نگیم، خود ورود به سیاست بگیم، خودش یک نوع ورود به سیاسته. ما نمیتونیم بگیم که نه دین گرم حواسش چین نیست و متوجه نیست. خب دین در حوزه سیاست داره حرف میزنه، در سیاست به معنی خاص کلمش که پولیتیکال ساینس باشد و مناسبات قدرت باشه، سیاست به معنی عامش که کشورداری باشه، که شامل اقتصاد و نظام قضایی و نظام حقوقی و امور دیگر میشه. خب هم در همه این حوزه ها دین موقعی که حرف داره، یعنی وارد شده دیگه. موقعی که خود دین میگه من وارد شده، ما نمیتونیم بگیم نه تو گرم هستی، متوجه نیستی، وارد نشدی. دقت میفهمید؟ لذا به اصطلاح به قول حکما، عدل و دلیل علی شیء وقوعه، بهترین دلیل که دین در سیاست وارد میشود این که وارد شده است. این اولین دلیل. بعد هم ما احکام بسیاری از قرآن داریم که حالا به قول برخی از علما مثل خود امام خمینی، من حالا نسبتشو به خاطر دقیقاً ندارم که امام میگم 80% میگن که احکام اسلام احکام سیاسی است. خب اگه اینا رو بذاریم کنار چیزی از اسلام باقی نمیمونه. و سوای اینکه اگر یک دینی دین کامل است، هم باید در بعد فردی دستور داشته باشه، هم در بعد اجتماعی. اگر ادعای کمال میکنه، اگر فقط در بعد فردی داشت در بعد اجتماعی نداره، خب این دین ناقصه، یعنی در بعد اجتماعی دستور نداره. سوای اینکه به هر حال اگر ما بپذیریم که در بعد فردی از دین تبعیت کنیم، در بعد اجتماعی دیگه یک دو دستگی به وجود میاد. باید دستور زندگی انسان، چون بعد فردی زندگی انسان با بعد اجتماعی اساسا جدا نیست، بنابراین دستورهاش هم نباید از هم جدا بشه. دین یک جور دستور بده، در بعد فردی ما یک جوری دیگه عمل کنیم، در بعد اجتماعی یک جوری دیگه. خب این یک نوع تناقض رو به همراه میاره. روی همین اینها حساب متوجه میشیم که دین از سیاست جدا نیست و در واقع دین از حکومت هم جدا نیست. به همین جهت احکام شرعی هم همین رو حکم میکنه. حالا من نمیدونم قسمت بعدی سوالتون چی بود.
چون فرصت زیادی تا پایین برنامه نداریم، هم آخرین سوال منو در واقع پاسخ از شما بگیم، هم جنبندی شما رو در این قسمت بشنویم که چه اتفاقی میفته که برخی از انسانهایی که در حوزه‌های علمی ما هم آموزش دیدن و ادعای در واقع عالم دنیای اسلام بودن هم دارن، اما به یک جایی میرسن که شعار اسلام منهای سیاست رو میدن.
نگاه کنید، من خدمت شما عرض بکنم که در میان علمای شیعه قائل ما نداریم به غیر از یک نفر که اون هم در مرتبه بالای علم حوزوی نبوده است، البته مجتهد بوده، یعنی مرتبه اجتهاد، ولی جزء مراجع تقلید حساب نمیشه. در کل علمای شیعه کسی قائل به این نبوده است که دین از سیاست جداست، اگر نه اجماع همه علمای، حالا اهل سنت هم همینجوره. شما ماور در صفحه ششم کتاب الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه خودش ادعای اجماع در همین قضیه میکنه و میگه که همه علمای اسلامی قائل به این هستند تشکیل حکومت اسلامی که فرع بحث مثلا دخالت دین در سیاست در حقیقت واجب است. حالا میگه برخی وجوبش رو عقلی میدونن، برخی وجوبش رو نمیدونن، برخی هم عقلی میدونن هم نقلی میدونن. میگه ادعای اجماع در جهان اسلام میکنه و به اصطلاح میدونه که در بحث اجماع هم ورود یکی دو نفر خارق اجماع نیست. در میان اهل سنت هم علی عبدالرازق حالا مصری هستش که در حدود 100 سال پیش این نظریه رو مطرح کرد. خود همین نظریه اینم موجب شد که برخی دیگه همین نظریه دنبال کردن، که اون هم از اون زمان از جانب الازهر طرد شد. همه علمای الازهر او رو طردش کردن و حالا نمیدونم حتی حکم ارتدادش رو دادن یا ندادن، نمیدونم، ولی طرد شد. این هستش که در میان علمای اسلامی قائل نداره جدای دین از سیاست. این نظریه است متناسب با مسیحیت، که مسیحیتی که دین آخرته، خب بد میمونه که دنیا رو کی باید تولی کنه؟ میگه خب دین دنیا رو خود انسان تولی کنه، چون دین رو فقط برای آخرت میداند و روحانیت رو ترویج میکنه. اما در اسلام که روحانیتی وجود ندارد و اسلام دین دنیا و آخرت است، خب پس چجوری دنیا رو میخواد تدبیر بکنه؟ خب باید دین تدبیر کنه دیگه.
سپاسگزارم جناب دکتر مرندی عزیز. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، تا به این لحظه شنونده برنامه تراز انقلاب از رادیو گفتگو بودید. ویژه برنامه تراز انقلاب به بررسی و واکاوی ابعاد مختلف اندیشه ولایت فقیه میپردازه. در خدمت جناب دکتر سید محمد رضا مرندی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بودیم با موضوع ولایت فقیه و ریشه‌های فقهی کلامی آن و ابتکار امام راحل در شکل‌دهی و در واقع بازخوانی مجدد این اندیشه در جهان اسلام. در دقایق پایانی برنامه هستیم و جنبندی جناب دکتر مرندی رو از بحث امروز می‌شنویم.
چون یه قسمتی از بحث تو سوالتون بود که ولی ما بهش نپرداختیم، بحث کلامیش هست. ما فقه به نوعی اون روایات اشاره کردیم، حالا البته اشاره کردیم ولی خوب بهش نپرداختیم. اما از جهت کلامی، کلام شیعی امامت از اصول دین هست و ولایت فقیه در اصرار امامت قرار میگیره. خب این در میان اهل سنت چنین چیزی پذیرفته نیست. البته برخی به غلط تصور میکنن که اهل سنت امامت رو قبول ندارن. اهل سنت امامت رو قبول دارن، امامت به نوعی که ما قبول دانیم رو قبول ندارن. حتی در کتب فقهی اهل سنت تعبیر امامت زیاد به کار رفته. منتها اونها امامت به معنی خاص رو قبول ندارن، یعنی امامت ائمه معصومین رو قبول ندارن و ائمه معصومین رو به عنوان علمای ابرار و اهل بیت قبول دارن و بسیار هم تقدس براشون قائل هستند از جهت فقهی، ولی عصمت رو بر اونها قائل نیستن و ما برای ائمه معصومین قائل به عصمت هستیم. و از اون جایی که امامان امامان معصوم در عصر غیبت خودشون نیابت دادن به فقهای عادل، ولایت فقیه از به تبعیت از اون بحث کلامی حجیت پیدا می کند. یعنی در حقیقت ائمه معصومون ولی بالاصاله هستند، فقهای عادل در عصر غیبت ولی بالنیابه هستند. خب این بالنیابه در حوزه راهنمایی علما فقها همه هستند و در حوزه رهبری چون رهبر یک دونه بیشتر نمیتونه باشه، ولی فقیه ولایت خاص دارد از جانب امام معصوم برای رهبری و زمامداری جامعه اسلامی.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب دکتر مرندی عزیز وقتی که در اختیار برنامه خودتون قرار دادین. خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، در ثانیه‌های پایانی برنامه هستیم. در خدمت جناب دکتر سید محمد رضا مرندی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بودیم. شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو میتونید از طریق سامانه پیامک 3035 نظر، انتقاد و یا پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بذارید. همچنین با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو نقطه های آر میتونید فایل صوتی این برنامه و سایر برنامه های رادیو گفتگو رو دریافت کنید. ساعت ایام خوشی رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه انشاءالله. در خدمتون هستیم از تهران رادیو گفتگو. به ساعت 2:55 بامداد رسیدیم. در این لحظه میان برنامه در ساحت خورشید تقدیم به شما خواهد شد، گزیده ای از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
در ساحت خورشید
که برید سراغ این که یه قدم بردارید برای این که خانتون بهتر باشه، از معنویتتون به همون مقدار، از ارزشتون به همون مقدار کاسته میشد. ارزش انسان به خانه نیست، به باغ نیست، به اتومبیل نیست. اگر ارزش انسان به اینها بود، انبیا باید یه همکاره بکنن. انبیا سیرشون را دیدید چجور بوده. ارزش انسان به این نیست که انسان یک هیاهو داشته باشد، یک تنویر کذا داشته باشد، یک رفت آمد زیاد داشته باشد. ارزش روحانیت به این نیست که یک بساطی داشته باشد و یک دفتری و دستکی داشته باشد. فکر کنید ارزش انسان را به دست بیارید، ارزش روحانیت را از دست ندید. در کیفیت تحصیل امور علوم هم هرچه برید سراغ تجملات و انشالله نمیرید، از علومتون کاست نمیشد. اونهایی که این کتاب های قطور را نوشتند و پر ارزش را، زندگیشون یه زندگی طلبگی بوده، مثل شیخ انصاری و مثل امثال اینا، یه زندگی طلبی بوده. اونها توانستند اسلام را در همه جهات حفظ کنند و فقه را به پیش ببرند و مسائل دینی را افزایش بدن، یعنی فروع را، و اون کتاب های ارزشمند را عرضه کنند به مردم. برای اینکه اونا ارزش را به این نمیدونستن که من خانم باید چجور باشد. حالا 3 اتاق دارن، کم از 4 تا. شما خیال میکنید که اگر 10 اتاق هم باشد کافی برای شما هست؟ خیر. اگر همه این دنیا را به یک کسی بدن کافی نیست، میگه باید بریم جای دیگر. این فطرت انسان است، فطرت خداخواهی است. این یکی از فطرت‌هایی است که هر کس هر چی بیابد اون گمشده خودش را نیافته، اون گمشده چیز دیگری است. و لحاظا اون که دنبال قدرت میرد، قدرت مطلق میخواد، قدرت مطلق خداست. اون که دنبال علم میرد، علم مطلق میخواد، علم مطلق علم خداست. هر که دنبال هر کمالی برد یا هر چیزی برد، اون کمال مطلقش رو میخواد و همه خدا را میخواند، خودشون نمیدونند.